أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بنابر نقل مصادف است با ولادت با سعادت جواد الائمه امام محمد ابن علی التقی صلوات الله و سلامه علیهما، و روز مبارکی است و این تعبیر مبارک حتی در لسان روایات نسبت به این مولود به کار رفته، اکثر و برکتن ما یولد، مولودون که اکثر و برکتن از امام جواد صلوات الله و سلامه علیه باشد. و خب این معنا نشان از حوادثی است و قضایایی است که ما در ایام ولادت امام جواد شاهد هستیم. روزگار بسیار پرمحنتی است بر شیعه از نظر ابتلاء جامعه شیعه اون روز به ابتلاءات عجیب و غریب و عمدتاً از ناحیه دوستان و کسانی که انتساب داشتند به ائمه طاهرین، انتساب به امام کاظم داشتند، انتساب به امام صادق داشتند. و این از مصائب ماست دیگه. در طول تاریخ ما ضربه هایی که جامعه شیعه از خودی ها خورده. من از بیگانگان هرگز ننالم که آنچه کرد با من آشنا کرد. اولا این دوران امامت آقا امام جوادم یک دوران عجیب و غریبی است، خیلی با غربت همراهه، خیلی با مظلومیت همراهه. دوران کوتاهه و کاملا تحت سلطه حکومت وقت، چه در دوران مأمون و چه بعد از مأمون. امام در کمال به اصطلاح محدودیت و حصر واقع شده، اتصال امت شیعه و مردم به ایشون مشکلات بسیار زیاد داره، اما در این حال اون حرکت امامت محفوظه و اون که مردم ارتباطشون رو به وسیله وکلا دارند، که این معنا یعنی این وکلا از ناحیه امام ولو در عصر امام صادق هم بود، اما در عصر امام کاظم با توجه به محدودیت ها و حصری که وجود مقدس امام داشتن توسعه پیدا کرد. این توسعه در زمان امام جواد بالا رفت و بعد ما مکرر گفتیم که در زمان امام عسکری، با اینکه در بین ائمه هم باز امام عسکری تمام مدت امامتشون و بلکه عمده عمرشون رو در حصر بودند، اما این دائره وکالت گسترده ترین دائره رو در تاریخ امامت ما دارا هست. نکته ای که من میخوام اشاره کنم، خب روز ولادت هست، روز میلاده، میلاد بسیار با برکتی هم هست، اما این نکته‌ای که در آغاز اشاره کردم که این دوران، یعنی دوران ولادت امام جواد، دورانی است که اوج حرکت واقفیه است. واقفیه یک حرکتی بود که در داخل شیعه درست شد. این که ما متهم کنیم حکومت رو که دخل داشتن در پیدایش حرکت واقفیه دخل نداشتن، ممکنه بعدن در تقویت افرادی که به اصطلاح اهل وقف بودند مؤثر بودند یا تشویقشون میکردند، چون به هر حال حرکت اینها به نفع حکومت و خلافت تمام میشد، اما در این حال این حرکت در داخل خود ماست، مشکل در بین ماست، و اون با شهادت وجود مقدس امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه شروع شد. خب دائره وکلا گسترده بود، مردم با امام ارتباط نداشتند، با وکلا ارتباط داشتند. به هر حال پولهایی پیش این افراد جمع شده بود، مصارفی داشتن، هر کدوم مصارف مشخص داشتن که برای شیعه مصرف کنن، اما مقداری هم پول جمع شده بود پیش افرادی. بنابر نقل اهل رجال، کسانی از این آقایان واقفه، وکلای وجود مقدس حضرت امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه بودن و مبالغ کلانی پول پیششون جمع شده بود. وقتی حضرت شهید شدند در زندان، با توجه به این که اون چه که باید دلالت بکند بر وجود امام بعد مشخص بود و واضح بود، اهل فن هم میفهمیدند و لذا عمده شیعه هم و عمده اصحاب هم در طبق همین فهم حرکت کردند و به امامت وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا اذعان کردند و اعتراف کردند. اما در بین واقفیه این معنا پیدا شد که الان اگر ما بخواهیم امامت وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا رو بپذیریم، خب باید پولها رو تحویل بدیم. حالا دوباره وکالت به ما بدن یا ندن، به هر حال یک بساطی برای ما امروز درست شده، یک آقایی و به اصطلاح رفت و آمد و بزرگی برای ما ایجاد شده. ولذا در این فکر افتادن که این بساطی که الان دارن حفظش کنن بدون اینکه متوقف باشد بر تصرفی از جانب امام بعد. این معنا رو آمدن و ابداع کردن که موسی بن جعفر از دنیا نرفته و غیبت کرده و بعدن ظهور خواهد کرد به اصطلاح. این که امام موسی بن جعفر غیبت کرده، خب این برخلاف اون چیزی بود که مردم مشاهده می کردن، چون بدن مبارک موسی بن جعفر رو از زندان تحویل دادن. و اینم از عجایبه، چون اگر مثلا هارون و رشید دستور میداد که این بدن رو در همون یک جایی ببرن مخفیانه بدون حضور شیعه دفن بکنن، این معنا خیلی قوی تر میشد و این کمک به اونها بود. اما هارون و رشید بدن رو به جماعتی از شیعیان تحویل داد و غرضش هم از تحویل این بود که اثبات بکنن که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته و ما امام رو مسموم نکردیم. خب اونم قضایا پیش آمد که من نمیخوام وارد بشم، که خود امام عنوان فرمودن که به من سم خورانیدن و اینها مسائل دیگری سال آقایون بحث میکنن در حبش. اما مسئله که اینجا این است، این جماعت پیدا شدن گفتن بعد از موسی بن جعفر ما امامی نداریم و امام ما همون موسی بن جعفر منتها در پرده غیبت هست. اینا نسبت به امامت علی ابن موسی رضا اقرار نکردند و این حرکتی شد. بسیاری از بزرگان صحابه رو بلعید، نه تنها اصحاب امام کاظم، بلکه کسانی که سابقه صحبت امام صادق رو داشتند، کسانی که از رباط حدیث بودند و روایات بسیار زیادی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از اونها به ما رسیده و در میان شیعه معروف بودن، به خوبی اونها رو میشناختن، به وثاقت میشناختن، اینها آمدن و چنین ادعایی رو مطرح کردن. و مسئله ای که پیش آمد، خب مباحثه بود، مناظره بود در بینشون، کسانی بودن برگشتن نسبت به آقا امام رضا اظهار خلوص کردن، اما خیلی هم بر نگشتن، تا آخر باقی بودند. و این تا مدتی در بین شیعه ادامه پیدا کرد این فکر و شیعه رو شکست. یعنی اون اتفاق نظری که بین شیعه بود در مسئله امامت، این حرکت واقفیه شکست. و این هم از بی تدبیری هایی است که ما در بین خودمون در طول تاریخ داشتیم، کم هم نبوده. در دوران سید الشهدا، بعد از شهادت سید الشهدا، در دوران مسلم ابن عقیل در کوفه، ما این بی تدبیری ها رو داریم، ما این عرضم بزرگتون که معانی رو داریم، این پیدا شده. و بعد مشکل این بود که وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا در وقت شهادت پدر بزرگوارشون صاحب فرزند نبودند و این یک قدری دامن میزد به حرف اینها، میگفتند که امام باید دارای فرزند پسر باشه که امام بعدی مشخص باشه و امام رضا فرزند پسر نداره و این مدتی طول کشید، مدت ها طول کشید و انقدر این مسئله رو اینها بین شیعه تبلیغ کردند و پراکندند که یک شبهه اساسی شد که آقا امام رضا فرزند پسر ندارن تا این مولود جواد الائمه به دنیا آمد. و مصیبت ما این است که حتی بعد از تولد این مولود هم آقایون، همین آقایان بزرگان صحابه از صحابه امام صادق، امام کاظم، اینا آمدن شبهه کردن که از کجا معلوم این فرزند انتصاب به علی ابن موسی رضا داشته باشه. خب این تهمت تندیست، خیلی بده نسبت به امام. در حد این قصه پیش میره مع الاسف، متاسفیم که بگیم اما مع الاسف تا حدی پیش میره که آقا امام جواد 3-4 ساله بودند به اصطلاح که اینها مجلسی درست کردند، شاید به نظر خود مبارک امام بود برای اینکه رفع شبهات بشه، مجلسی درست کردند که اونجا افرادی باشند از بزرگان شیعه، آقا امام رضا هم باشند، این بچه هم باشه، منتها صورت مجلس رو جوری درست کردند که یک قیافه شناسی که اون وقت معروف بود، قیافه شناس مثل همین تشخیصی که الان از طریق ژن تشخیص میدن، اون وقت قیافه شناس تشخیص میداد، این قیافه شناس بیاد و بگه این پسر مال این آقا هست یا مال این آقا نیست. صورت جلسه رو وقتی انسان نگاه میکنه واقعا شرمش میاد که همه نشستن در مجلس، آقا امام رضا رو لباس باغبانی پوشیدن و در باغ مشغول آبیاری بود و این فرزند هم در اونجا بود و وقتی که این قیافه شناس آمد باش مطرح کردن که این بچه مال کدوم یک از این جمعه. خب جمعی که نشسته بودن هیچ کدامشون امام رضا نبودن، خود آقا امام رضا لباس باغبانی پوشیده بود و در باغ بود. اون قیافه شناس هم حالا روی اون قرائن و خصوصیاتی که داشت گفت این بچه مال هیچ کدوم از اینا نیست، کسی دیگه در اینجا نیست. گفتن یه باغبانی هم هست اینجا، رفت اونجا و گفت این بچه مال این باغبانه. قیافه شناس که گفت، اون وقت تازه یک عده از این آقایان به اصطلاح اصحاب تازه اذعان کردن که این بچه ملحق هست به وجود مقدس امام رضا. من عرض کردم حتی در اون مجلس، ولو در اون مجلس یک عده از کسانی بودن که میخواستن قائله رو بخوابانن، اونا اطمینان داشتن به مطلب، میخواستن در واقع حجت رو بر بقیه تمام کنن. اما اون صورت مجلس، اون کسانی که بودن، واقعا وقتی انسان مطالعه میکنه افسوس میخوره. ولذا در اینجا این ولادت امام جواد و اثبات این که امام رضا فرزندی داره و این امامت در نسل امام رضا ادامه پیدا میکنه، اینجا به نقطه‌ای رسیده بود که مسئله بقاء شیعه مطرح بود، بقاء شیعه. ولذا اینکه این مولود اکبر و برکتن در بین این موالیدی که همه ائمه مولود مبارک بودن، اما برکت این مولود که بیشتر بود از این ناحیه است که ادامه این امامت را، یعنی در واقع ادامه شیعه را، بقاء شیعه را ممکن کرد و تضمین کرد. و الا اگر این مولود به دنیا نمی آمد، اون حرکتی که عرض کردم متاسفانه از داخل خود ما شروع شده بود، در بین ما شکل گرفته بود، این دیگه غریبه نبود، این دیگه حکومت نبود، پول حکومت نبود که این کار رو انجام بده، اما این به قیمت اضمحلال شیعه تمام می شد که در اینجا عنایت الهی با ولادت امام جواد این موضوع رو برهم زد و این حرکت ادامه پیدا کرد. البته بودن کسانی که در هر حال اطمینان به این معنا داشتند و هیچ وقت شک به دلشون راه ندادند، اما انقدر شبهه قوی بود و بعد انقدر اون کسانی که شبهه رو پراکنده بودند دارای قوت و شخصیت بودند که خیلی از افراد تشکیک کردند. ما در رجال وقتی برخورد میکنیم ببینیم یه افرادی که اصلا در موردشون احتمال داده نمیشه که این مدتی جزء همین طائفه واقفیه بوده، بعدن توبه کرد، بعدن برگشت، فکر وقف داشت، این یه چیزی شد در بین ما. مخصوصا این بحث واقفیه در مسئله رباط حدیث یک مسئله فوق العاده است و این یکی از بی تدبیری های جماعت ما هست و افراد ما هست که در اثر فقدان اون تعقل و تفکر و تدبر لازم و با تکیه کردن بر امور بی اهمیت، با تکیه بر دنیا، با تکیه بر ریاست، اساس رو ما آمدیم و لرزوندیم و تحت شک و شبهه قرار دادیم. این واقعیتی است که اتفاق افتاده در بین ما شیعه ها. و لذا ما در این روز ولادت مسعود و با برکت این عهد رو داشته باشیم که در قضایایی که وارد میشیم، در قضایایی که میخوایم تشخیص بدیم، شبهه امروز هم شبهه هست، ما توجه داشته باشیم، بی مطالعه وارد نشیم، شبهه رو بدون دقت نپذیریم. شخصیت کسی که شبهه رو میپردازه در ما تأثیر نکنه. کلام وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین رو از یاد نبریم، ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. حق و باطل با شخصیت افراد سنجیده نمیشه، نه، شما بیا خود حق رو بشناس، تعرف اهله، باطل رو بشناس، اهلش رو بشناس. ما حق اون میزان رو در نظر بگیریم، نه چون این آدم با شخصیت یا خیلی معروف شخصیت بزرگی داره این حرف رو میزنه پس لزومن درستم هست. نه، خیلی از این افراد با شخصیت بالا، با سابقه بالا، با درخشش بالا در دوران صحبت پیغمبر، صحابی پیغمبر بودن، بعدش فداکاری کردن، اما بعدن شکستند. ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. با شخصیت افراد که حق و باطل سنجیده نمیشه، خود حق و باطل رو بشناسیم. امروز هم اینجوره، به فرمایش امام صادق العالم به زمانه لا تحجم علیه اللبابس، عالم به زمان باشیم، مشکلات زمانه رو، اختزاعات زمانه رو بدانیم، شبهاتی که پیش میاد بدانیم از کجا آب میخوره. این شبهه‌ای که مطرح میکنن و امروز این دائره شبهات انقدر زیاد شده، متاسفانه از داخل حوزه خودمون هم این شبهه افکنی ها فراوان شده امروز، از افرادی که انسان توقع نداره اما این شبهه ها داره القا میشه. وقتی شبهه ها القا میشه اینو توجه داشته باشیم اینا ممکنه آبشخور این شبهه ها کجا باشه، ولو با 10 تا واسطه و 10 تا دست از کجا ناشی شده باشه. توجه داشته باشیم در این دنیای ما قدرت ها و حکومت هایی بیخ گوش ما نشستن، میلیاردها دلار رو بودجه قرار دادن برای اینکه این تفکر شیعه رو در هم بکوبند، برای اینکه بقای شیعه رو متزلزل کنن، برای اینکه تشیع رو در این مملکتی که مهد شیعه است در ایران ما که از قدیم الایام پناه به اصطلاح عاشقان اهل بیت بوده، تشیع رو در اینجا سست بکنن، نشستن نقشه میکشن. وقتی یک شبهه‌ای مطرح میشه این رو بسنجیم. به قول مرحوم آقای بروجردی این جمله ایشون معروفه که ایشون فرموده بودن من قضایایی که واقع میشه و از من میخوان درش دخالت کنم یا حرف بزنم تا مبدع و مختمش رو ندانم وارد نمیشم، تا آغازش ندانم از کجا آب خورده و انتهاش به کجا منتهی میشه و چه آثاری داره من وارد نمیشم در اون قضیه و نظر بدم. خب ما هم بیاموزیم شبهه هست در اینجا، اما بدانیم این شبهه رو، حالا هر کسی بخواد القا کنه، هر چقدر بزرگ باشه، بزرگی مهم نیست، حق مهمه، ما طالب حق هستیم. شیعه بقایش برای این بوده که از روز اول طالب حق بوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها در روزهای آغازین بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، این در به دنبال حق و عدل اون مجاهدات رو داشت و اون حرکات رو داشت. این تفکر شیعه هم بر اساس حق و عدل بنده. پس ما سنجشی نسبت به خود حق داشته باشیم، سنجش نسبت به عدل داشته باشیم، نه سنجشمون رو محصور بکنیم به افراد و شخصیت ها. این شخصیت ها در طول زمان بزرگم بودن، گاهی از اوقات خیلی هم بزرگ بودن، اما ضربه های بزرگ هم زدن. ما ضربه های بزرگ از همین شخصیت ها خوردیم. علی ابن ابی حمزه بطائنی کم آدمی نیست در بین واقفه، از بزرگان اصحاب ارزم بزرگتون که آقا امام صادقه. خب شما ببینید این آقای علی ابن ابی حمزه کسیست که بزرگان اصحاب ازش روایت اخذ می کردن. بزرگان اصحاب یعنی انقدر معتبر بوده، انقدر وثاقت داشته، مورد اعتماد بوده که سراغش می رفتن برای اینکه کلام امام رو ازش اخذ کنن. و اون وقت روایت هم فقط نقل روایت نبوده، در مقام فتوا هم روایت رو عرضه می کردن برای مردم، یعنی در حد فتوا بودند این آقایون. اما در این حال کج‌فهمیشون بود، عناد بود، من نمیدانم، هر چی که بود، نتیجه‌ای که منجر شد به تضعیف شیعه منجر شد، به تضعیف آقا امام رضا منجر شد. ولو این قائله به هر حال ختم شد، اما این معنا موند بر دامن ما که خودی های ما اون آگاهی و بصیرت لازم رو گاهی از اوقات ندارن، اون توجه لازم رو ندارن. سریع ما فریب میخوریم، سریعا فریب میخوریم، ما تحلیل های نادرست میکنیم، سریعا تحلیل های نادرست میکنیم. من عرض کردم خب ببینید در دوران کوفه مسلم ابن عقیل خب خیلی اتفاقات ممکن بود بیفته غیر از اون چه که واقع شد، خیلی اتفاقات. اون کسانی که بعداً جان بر کف گرفتن و در عداد توابین خودشون رو به کشتن دادن، در این مسیر کشته شدن، اگر همون همه بعد از شهادت سید الشهدا رو قبل از شهادت امام و در دورانی که مسلم ابن عقیل در کوفه بود اون هم رو، اون همت رو به کار می گرفتن، هانی ابن عربه رو نمی گذاشتن زندانی بشه، مسلم ابن عقیل تنها نمیمون، مردم از دورش پراکنده نمیشدن، ابن زیاد موفق نمیشد، سید الشهدا در کربلا به شهاده. ببین اینا واقعیاتی است که الان در تاریخ هست. و دوران قبل از او هم برگردیم، دوران فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین، دوران امام مجتبی که پر از مصیبت از این گونه افراد هست، بزرگانی از شیعه اونجا، امام اعتماد بهشون کرده، فرمانده شون کرده، صبح مردم پا میشن، فرمانده بخواد نماز جماعت بخونه، باش نماز بخونیم، میبینن این آقا در خیمش نیست، این طرف اون طرف میکنن، معلوم شه شبانه فرار کرده، ملحق شده به معاویه. بعد همینا یه عدهشون نشستن گفتن چرا امام مجتبی صلح کرده، ما این مصیبت ها رو داشتیم. ولذا ما شیعه برای بقاء خودمون، جامعه شیعه برای بقاء خودش باید آگاهی خودش رو افزون کنه، بصیرت خودش رو افزون کنه، حق را در شناخت حق دقت به خرج بده، معیار و میزان رو خود حق قرار بده، نه داعیه داران حق، نه اون کسانی که میگن ما پرچم حق رو بر دوش میکشیم، اونها نه، خود حق رو. ممکنه حق چیزی باشد و اون کسانی که ادعای داعیه داری این حق رو دارند اینها بر حق نباشند و همراه حق نباشند، این رو توجه بهش داشته باشیم. ولذا باطل رو میشه حق جلوه داد و حق رو میشه باطل جلوه داد، کما اینکه در تاریخ ما زیاد واقع شده و ما امروز بعد از 1400 سال این عنایت خداست. یعنی اینجا اون چه که بر امام جواد صلوات الله و سلامه علیه گذشت، مهنت هایی که بر امام رضا گذشت، اون مصیبت هایی که بر امام کاظم گذشت و بعد این سایه انداخت بعد از امام رضا، اتفاقا از عجایب هم هست که گسترش شیعه در بین عامه مردم به وسیله وجود مقدس امام رضا، یعنی همین امام رضایی که امامتش رو تحت سوال بردن، اتفاق میفته. گسترش علمی و فرهنگی به وسیله امام صادق اتفاق میفته، اما گسترش اجتماعی شیعه در زمان وجود مقدس امام رضا واقع میشه. و بعد خود آقا امام جواد، اصلا شناخت امام جواد به عنوان ابن الرضاست، ابن الرضا اول. امام هادی رو میگفتن ابن الرضا دوم، امام عسکری رو میگفتن ابن الرضا سوم. وجود مقدس امام رضا سایه انداخت رو سر همه. چرا؟ برای اینکه شیعه همین سفر ناخواسته‌ای که آقا نمیخواستن، اجبار بود، به سمت خراسان و ایران آمدن، این سفر اقامتشون در مرو، حوادثی که در مرو واقع شد، این شیعه رو گستراند، تفکر شیعه رو اوج داد. مسائل بعدن جوری شد که حتی فشار خلفای عباسی، یعنی اون چه به سر امام جواد آوردن، به سر امام هادی آوردن، خیلی مصیبت بر سر امام هادی آمده، امام عسکری واویلاست در این مصیبت ها. اما این سه امام با اینکه محصور بودن بعد از امام رضا، اما گسترش شیعه قطع نشد، جوری قطع نشد که حتی بعد از شهادت امام عسکری، با وجود اینکه وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن رو فقط به معدودی و محدودی معرفی کرده بودن، اما این شیعه در دوران غیبت هم بقا پیدا کرد و این مردم شیعه دور شمع وجود آقا حجت ابن الحسن گرداگرد شمع وجود او جمع موندند. غیبت صغرا تمام شد، غیبت کبرا شد، این غیبت کبرا تا به امروز هم ادامه داشته و تا به امروز این تفکر مونده. این تفکر اگر مونده، این حرکت اگر مونده، ما امروز وامدار اون کسانی هستیم که اون مصائب رو تحمل کردن و دست از حق بر نداشتن، حق رو در بدترین شرایط یاری کردن، چه خود ائمه، چه اصحابشون، چه در دوران غیبت صغرا اون وجودات مبارکه و نازنین نواب اربعه، و چه در دوران غیبت کبرا بزرگانی که مرجع شیعه بودند و پدرانه شیعه رو اداره کردند، عقاید مردم رو حفظ کردند. امروز این بساط به دست ما رسیده و ما اینجا این مطلب رو من بارها گفتم، این استغاثه رو داریم، این خواهش و تمنا رو داریم از همه عزیزان، همه عزیزانی که مثل بنده در کسوت روحانیت هستند، همه کسانی که داعیه‌دار دین و عقیده و ایمان در بین مردم هستند. عزیزان، جوری حرکت بکنیم این پرچمی که 1400 سال از دست ها نیفتاده، به دست ما این پرچم نیفته، ما جوری باشد که این میراثی را که 1400 سال ائمه بزرگان ما حفظش کردند تا به امروز، این میراث رو همون جور حفظ شده ما دست نسل بعد خودمون تحویل بدیم، همون جوری که قبل از ما این میراث رو به ما تحویل دادن، ما هم به همون صورت به بعدیهای خودمون تحویل بدیم. این مجاهدت رو بکنیم، این کار رو بکنیم، و این خیلی دقت بخواد، این خیلی ظرافت میخواد، این خیلی تعقل و تدبر میخواد، آگاهی و بصیرت میخواد. چشممون رو باز کنیم، به قضایا دقیق نگاه کنیم، از حوادث روزگار غافل نباشیم. امام صادق راه رو به ما نشان داد، العالم بزمانه لا تحجم علیه اللوابس، اون کسانی که مسائل زمان خودشون رو متوجه هستن، مشکلات رو متوجه هستن، فرصتهای زمان خودشون رو میفهمن و متوجهن، اونها هیچ وقت مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرن. ما نمیگیم خیانت، اشتباه، اما نتیجه تفاوت نمی کنه. ما بگیم خیانت بوده یا اشتباه، اشتباه شخص خطاکار معذوره، اما این معذور بودن نتیجه رو تغییر نمیده، اون نتیجه بار میشه، چه خیانت باشد و چه اشتباه باشد. العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، اگر خصوصیات رو نمیدانیم وارد نشیم. به هر حال این ولادت بسیار با برکت را ما خدمت همه عزیزان در قبل از همه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تبریک عرض میکنیم. خدمت همه شما عزیزان، به جامعه شیعه، به همه عاشقان و دلباختگان اهل بیت هر کجای دنیا که هستند، اونها که به دنبال حق و عدل در اسلام حتی در غیر اسلام، اونایی که دنبال حق و عدلن چون بالاخره به نتیجه میرسن، اونایی که جستجوگر حق و عدلن، به همه اونها این میلاد مبارک رو تبریک عرض میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.